مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می‌کند.
سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع انتقال مفاهیم دینی به فرزندان، برنامه تلویزیونی سمت خدا، جلسه 20، 57 دقیقه.
امشب تمام عاشقان را دست به سر کن، یک امشبی با من بمان، با من سحر کن، بشکن سر من کاسه ها و کوزه ها را، کچ کن کلا، دستی بزن، مطرب خبر کن. گلهای شمدانی همه شکل تو هستند، رنگین کمان را بر سر زلف تو بستند، تا تاق ابروی بت من تا به تا شد، دردی کشان پیمانه هاشان را شکستند. تو میر عشقی، عاشقان بسیار داری، پیغمبری با جان عاشق کار داری. امشب تمام عاشقان را دست به سر کن، یک امشبی با من بمان، با من سحر کن. یک چکه ماه افتاده بر یاد تو و وقت سحر، این خانه لبریز تو شد، شیرین بیان حلوای تر. تو میر عشقی، عاشقان بسیار داری، پیغمبری با جان عاشق کار داری.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بفرمایید فروردین شود اسفندهای ما، بفرمایید فروردین شود اسفندهای ما، نه بر لب بلکه در دل گل کند لبخندهای ما. بفرمایید هر چیزی همان باشد که میخواهد، همان یعنی نمانند منو مانندهای ما. بفرمایید این بیچرا ترکار عالم، عشق رها باشد از این چون و چرا و چندهای ما. به بالایت قسم سر و سنوبر با تو میبالند، بیا تا راست باشد عاقبت سوگندهای ما. نمیدانم کجایی یا کی، آنقدر میدانم که می آیی که بکشاوی گره از بندهای ما. سلام میگم به همه شما هموطنان عزیز، خانم ها و آقایان، بیننده های خوب برنامه سمت خدا. ایام انشاءالله مبارکتون باشه. خیلی خیلی خوش آمدید به سمت خدای امروز. انشاءالله در این لحظات دقایق که در کنار شما هستیم، لحظات مفیدی رو بتونیم سپری بکنیم در محضر حجای پناهیان عزیزمون. سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خوش آمد.
سلام علیکم و رحمت الله. انشاءالله گفتگوی مفیدی داشته باشیم.
انشاءالله. موضوع گفتگوی ما شیوه های انتقال مفاهیم دینی است. پیام هاتون هم به دست ما میرسه. بسیار بسیار ممنون و سپاسگزارم ازتون. امروز هم انشاءالله قراره به یکی از ابعاد انتقال مفاهیم دینی بپردازیم به حضور جای پناهیان. منتها قبل از اینکه وارد بحث بشیم، بعضی از دوستان عزیزمون در مورد بحث هفته گذشته سوالاتی رو برام فرستادن و پیام های رو ارسال کردن. ما بحث اخلاق رو داشتیم در انتقال مفاهیم دینی. من یک سوال بپرسم بعد انشاءالله وارد بحث این هفته بشیم. بیننده ای گفتن که خیلی بدیهی است آقای پناهیان که انسان خوش اخلاق با ایمان خیلی مطلوبه، کسی که خوش اخلاق باشه و با ایمان هم باشه. اما از نگاه آقای پناهیان، انسان خوش اخلاق بی ایمان امید بیشتری به نجاتش هست یا انسان با ایمان بد اخلاق، و چرا؟
بله، من باید بسم الله الرحمن الرحیم ابتدا تقسیم بکنم همین اقسامی رو که بیان فرمودن. با اخلاق بی ایمان امکان سعادتش هست به یک شرط،
با اخلاق به ایمان خوب
که در معرض ایمان قرار نگرفته باشه، اتمام حجت براش نشده باشه، منتقل نشده به ایمان و بی ایمان هست. این انسان اگر با خوش اخلاق بود ولی ایمان نداشت، به سعادت چه بسا نزدیکتر باشه، چون خوش اخلاقی او هر لحظه او رو در معرض مؤمن شدن قرار میده. و چنین فردی که واقعا از سر صفای باطن خوش اخلاقه و خوش اخلاقی او مکری نیست برای دلبری از دیگران و برای راحت تر زندگی کردنش، از سر خودخواهی خوش اخلاق نیست و که از سر صفای باطن خوش اخلاقه ولی ایمان رو نمیدانه چیه، نمیدونه که براش اتمام حجت نشده،
یعنی بهش چیزی نرسیده.
آره نرسیده، ممکنم هست رسیده باشه اما غفلتن از کنارش عبور کرده، خوب اتمام حجت نشده، خوب ابلاغ نشده پیام بهش. بله ما چنین خوش اخلاقهای بی ایمانی رو امکان سعادت براشون قائلیم، چه بسا از اون مؤمنینی که بد اخلاق هستن بهتر باشن، فقط این گروه. ولی کسی که خوش اخلاقه منتها ایمان نداره، چرا ایمان نداره؟ اینش برای من مهمه در پاسخ دادن. اگر خوش اخلاقی میکنه اما ایمان به خدا رو هرچی هم براش اتمام حجت میکنن و ابلاغ پیام میکنن نمیپذیره، این طبیعتا یک طینت بدی داره، یک دل ناپاک و بی صفایی داره
که نمیپذیره ایمان.
بله یه دل بیرحمی داره. اگه یک کسی این گل رو زیر پای خودش له بکنه میگیم چقدر تو بیرحمی، اگه یک کسی یه کشیده بزنه در گوشه یه بچه کوچیکی میگیم تو چقدر بیرحمی، مگه لطافت این بچه رو نفهمیدی؟ اگه برگرده بگی حالا یه بچه یا آدم 40 ساله چه فرقی میکنه، مثلا جفتشون صورتشون کبود میشه دیگه، جفتشون دردشون میگیره، میگیم بابا این بچه لطیفه، قدرت دفاع از خودش نداره. برگرده این حرفا رو به ما بزنه میگیم تو چقدر آدم زمخت و قسی القلبی هستی. خب اگر کسی به خدا گفت نه چقدر قسی القلبه، خدایی که خدای لطیفه و همه این لطافت ها رو او آفریده، برگرش به خدا گفت نه، خب این آدم قسی القلبیه، منتها به ما نشون نمیده قسی القلب بودنشو، در گوشی کسی نمیزنه که ما بفهمیم چقدر قسی القلبه، ولی هم که به خدا گفت نه معلوم میشه دیگه که این آدم قسی القلبیه. این آدم قسی القلب هرچی خوش اخلاقم باشه قسی القلب به معنی اینکه ایمان نداره، هرچی خوش اخلاق باشه فایده نداره.
این که بهش نرسیده یعنی ماها که شامل اون تقسیم بندی شما نمیشیم که، ماها بهمون ایمان رسیده دیگه، الان بیننده های خوبه اون مثلا دارم.
بله ماها اکثرا شامل حالمون میشه چون تو در جامعه ایمانی زندگی میکنیم، آموزش های ایمانی داریم، اکثرا باز هم ممکنه یک کسی ببینید استعداد ذهنیش خوب نباشه، گیرندگیش بالا نباشه، آدم ساده ای باشه، مسیر زندگیش طوری نبوده که به مسجد بخوره،
محیط خانواده.
بله با این که ما تو این جامعه مذهبی زندگی میکنیم ولی من باز احتمال میدم کسانی باشن که اتمام حجت براشون نشده، یا یه دوره ای از رفقاش محاصرش کردن، ذهنیتی بهش دادن، اصلا هیچ وقت مثلا نمیره از یک روحانی سوال بکنه، یه ذهنیت منفی شدیدی پیدا کرده، دیگران بهش القاعاتی داشتن، در حالی که ممکنه آدم با صفایی باشه و هنوز اتمام حجت براش نشده باشه.
این اگر خوش اخلاقی بکند امید نجاتش هست.
بله ولی اگر کسی ایمان نداشت ولی ایمان به او عرضه شد و ایمان رو نپذیرفت، این خوش اخلاقی بکنه براش سعادت ما انتظار نداریم، چون خوش اخلاقیش هم بازیشه. از اون طرف فرمودید آدم با ایمان اگر
بد اخلاق
باشه، این هم دو حالت داره. اگر فرد با ایمان بد اخلاقیش به گونه ای باشه که واقعا درش بیرحمی وجود داشته باشه، خب این ایمانش بازیشه، نه در واقع مؤمن نیست.
آه همین، یعنی میشود انسان با ایمان باشه و بعد
بله در قرآن کریم داریم میفرماید بعضیا فکر میکنن ایمان دارن ولی واقعا ایمان ندارن. از کجا شما میگید ایمان داره؟ نماز میخونه. خب نماز بخونه دلیل نمیشه که ممکنه نماز بخونه و ایمان نداشته باشه. این هم هست از اون طرف،
یعنی ایمانش ایمان واقعی.
بله ایمانش ایمان واقعی است. اگر کسی ایمانش ایمان واقعی باشه، بد اخلاق باشه خوش اخلاق خواهد شد، سعادتمند خواهد شد.
یعنی ایمان سوقش میده به سمت خوش اخلاق،
وادار میکنه. دیدی میگیم عذاب وجدان گرفت طرف، این عذاب ایمان میگیره، میگه جواب خدا رو چی بدم، بالاخره درست میشه. یه پا قدم بد برداره، غلط برداره، قدم بعدی رو درست میکنه.
پس نمیشه مطلق گفت،
مطلق نمیشه. با ایمان خوش اخلاق، با ایمان بد اخلاق دو حالت داره.
دو حالت داره، اونور اصلا دو
حالت
داره.
یا ایمانش ایمان عمیقی نیست، ایمان مختصری داره، ایمان سطحی داره، ایمان مسلمانی داره که در قرآن کریم میفرمایند مثلا شما بگو من مسلمونم، تسلیم شدم، بگو من مؤمنم. یا این که اگر واقعا ایمانش ایمان باشه، این خطاها اشتباهات سطحیشه، درست خواهد شد. پس هر دو قسمت رو ما به دو قسمت تقسیم کردیم، اون وقت با هم مقایسه کردیم، این چهارتا رو کنار هم دیگه بگذاریم، درست میشه،
اینجوری میشه نتیجه گیریه درست دیگه. بعضی ها هستن، خیلی انسان های مؤمنی هستن، با ایمان هستن، حالا در این ایمانشون آی پناهیان حرف دارن، ولی واقعا چگونه میشود یک انسان با ایمان رو به سمت خوش اخلاق سوق داد و اون رو به اونجا رسوند؟ تکنیک بگید.
بله ببینید، ما راه‌های مختلفی داریم برای خوش اخلاق شدن آدم ها. البته داریم از بحثمون دور میشیم، ولی بذارید عرض کنم.
اخلاق خیلی مقوله مهمیه.
بله درسته. یکی از راه‌هایی که برای خوش اخلاقی وجود داره تقویت ایمان به خداست. و عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض هونا، بندگان خدای رحمان، اینا مشیشون در میان مردم مهربانانه است، متواضعانه است، متکبرانه نیست، با آرامش با دیگران برخورد میکنن. یعنی ناشی از این است که بنده خدای رحمان هستن، این اخلاقشون اینجوری میشه. اخلاقشون ناشی از ایمانشون و ارتباطشون به خداست. نمازشون رو بهتر کنن، ایمانشون رو به معاد بیشتر کنن، محبتشون رو به خدا بیشتر کنن. این میشه یک راه اول. یعنی خدا و ایمان به خدا و آنچه که پیرامون اون هست موجب بشه که ما اخلاقمون درست بشه،
ارتباط مستقیم داره.
خب این قوی ترین عامل اصلاح اخلاقه و همیشه اول باید این عامل رو چک کنیم ببینیم این درست هست یا نه. ماشین که راه نرفت آدم زود نمیبره تعمیر کنه، بنزین داره یا نداره، شاید بنزین نداره روشن نمیشه، دقیق فرمودید. یا اون وسایل الکترونیکی پشت ماشین رو آدم اول اونا رو چک میکنه، نمیگه موتور سوخته، اول آدم اینا رو درست میکنه. بعد عامل بعدی این استش که ضررهای بد اخلاقی رو به چنین افردی باید بیان کرد، چون بد اخلاقی تو دنیا موجب این میشه که آدم آسیب ببینه جسم خودش و مقدرات الهی که به سمتش میاد، مقدراتی خواهد بود که او رو رنج و شکنجه بیشتر خواهد داد. هر نوع بداخلاقی تو دنیا مجازات داره. بعضی از انواع بداخلاقی ها هستن توبه هم انسان بکنه تو دنیا مجازاتش رو میبینه و اون دنیا میره.
چوش رو باید بخوری همینجا.
بله توبه هم حتی بکنه بعضی از انواع بداخلاقی ها. پس راه دوم این استش که ما بیایم آثار سوء بد اخلاقی رو مورد مطالعه قرار بدیم. راه دیگه اینم، این راه بسیار سریعیه، زود به نتیجه میرسه
و بازدارنده بر بد اخلاقی،
چون انسان منفعت طلبن، خودشون دوست دارن، نمیخوان گرفتار بشن، بهشون توضیح داده بشه. راه دیگری هم برای رفع بد اخلاقی ها وجود داره، اونم این هستش که انسان از قدرت فکری عمیق تر برخوردار بشه، از بالا به مسائل دنیا نگاه بکنه، گذران دنیا رو ببینه، ببینه دنیا چقدر کوتاهه. یه نفر خیلی عصبانی بود، داشتیم صحبت میکردیم و گرفته و عصبانی که نه دیگه، اصلا رسیده بود به افسردگی و ناامیدی مطلق. بهش گفتم که خب شما چند روز دیگه میخوایی تو اینجا دنیا زندگی کنی؟ چند سالت الان؟ اون زمان چند سالش بود؟
بله.
گفتم خب تو این مدتی که زندگی کردی فکر میکنی مدت چجوری گذشته؟ گفت یه چشم برهم زدن. گفتم فکر میکنی چقدر دیگه زندگی کنی؟ گفت بابا من زیاد زندگی نمی کنم، سکته می کنم. گفتم حالا زیاد زندگی کنی فوقش 35 سال دیگه زندگی کنی، یه 70 سال خوبه دیگه. خب برای یه چشم بر هم زدن دیگه این همه داره شلوغش میکنی؟ اصلا یه دفعه باز شد. البته آمادگی روحی داشت، نمیدونم چرا بعضی وقتا انسان آمادگی روحی داره یه حرف حکمت آمیز رو جانش اثر بکنه، بعضی وقتا هم قفل روحش بسته است به قول امیرالمومنین علی علیه السلام. گفت ای چرا من اینجوری حالا نگاه نکرده بودم؟ خب از همسرش ناراضی بود و خیلی گرفتاری ها داشت، یه دفعه براش حل شد. گفت راست میگه، زیاد طول نمیکشه، پس دیگه ناراحت نشم. اینجا از قدرت عقل، از تفکر، از بلند نظری، از نگاه از بالا به مسائل جهان، از نگاه به اصطلاح عمیق به پدیده ها آدم استفاده میکنه. پس ایمان مذرات بد اخلاقی و عقلانیت، سه تا راه عمده برای اصلاح اخلاق.
بسیار خوب، خیلی ممنون، متشکرم. این تتمه بحث هفته گذاشتمون بود.
البته راه های دیگه هم
راه دیگه هم نمیاد. فکر می‌کنم میتونیم همین ابعاد رو هم تطبیق بدیم دیگه.
برای انتقال مفهوم یک راه دیگه ای رو هم بگم، چون اون هم فوق‌العاده‌ای داره. اون هم معیت با آدمای خوش اخلاق و خوب
که یاد بگیری ازش و تأثیر بذاره.
از اهل بیت اسناد و طهارت گرفته تا عالمان و عرفای خوب، تا همسایگان خوب، آدم‌های خوش اخلاق، تا زندگی نامه‌های اونها رو مرور بکنه آدم. بعضی وقتا شما زندگی نامه مثلا مرحوم ابو ترابی آزاده بزرگوار رو مطالعه میکنید، یه دفعه میبینید اون با شکنجهگر بعثی خودش مهربان بوده، دیگه آدم نمیتونه با کسی نامهربان باشه. خب اینا رو آدم وقتی مطالعه کنه، این معیت با آدم های خوب، فهمید کون و مع الصادقین، با آدم های راستگو زیاد نشسته برخواست کنید، معلوم میشه صدقشون رو آدم اثر میکنه. و اساسا جدا از این که آدم از اونها ضرری متوجهش نخواهد بود، خود این اثر وضعی همراهی هم مهمه. اگه بخوایم چهار تا راه کلیدی بگیم، معیت چهارمیش خواهد بود که خیلی اهمیت،
خیلی اهمیت داره. البته همینطور. خب یه نگاه اجمالی اگر به مباحث جلسات گذشتمون داشته باشیم حاجی پناهیان و صحبت‌های شما، دوستان عزیزم شاید متوجه شده باشن، من احساس می‌کنم که شما بیشتر به دنبال انتقال مفاهیم دینی به جان مخاطب هستید نه ذهن اونها. درست متوجه شدم همینطوره؟
درسته، کاملا. اساسا مفاهیم دینی مفاهیمی هستن که باید به دل بنشینن. خود ایمان با علم فرقش چیه؟ علم رو آدم یاد میگیره به صورت ذهنی، ولی ایمان رو اگر انسان بخواد دریافت بکنه، یا اون معارفی رو که مثلا نامش رو عرفان میگذاریم، معرفت با علم بازم فرق داره در لسان روایات، میگیم اون معرفتی است که با قلب انسان دریافت بشه. ایمان اتفاقی است که در قلب انسان میفته، یک باور عمیق روحیه. لذا وقتی ما میخوایم انتقال بدیم مفاهیم دینی رو، با جان مخاطب ارتباط داره. مثل یاد گرفتن رانندگی نیست، مثل یاد گرفتن ریاضیات نیست. یاد گرفتن دین، یاد گرفتن مفاهیم دینی، شما کاملا درست فرمودید، با جان انسان ارتباط داره،
چون اثرش بیشتره و ماندگاریش بیشتره.
جدا از اینکه اثرش بیشتره و ماندگارتره، اصلا اونجا درک میشه. شما ببینید برخی از تجربیات رو باید با همین تجربه حسی خودتون درک بکنید و کافیه. مثلا چوبی که شکست نور پیدا کرده گذاشتید تو آب، کج میبینید اون چوب رو، یکی دو بار تجربه کنید دیگه براتون کاملا معلوم خواهد شد که این شکست نوره و این واقعا چوب نشکسته، چوب در آب کج نیست. خب این از ذهن و چشم شما فراتر نمیده، به روح شما نمیخواد نفوذ کنه. ولی مثلا آدم میخواد بگه که دنیا کوتاهه، تا آدم 70 سالش نشه اینو نمیفهمه به جان خودش. درسته؟
کار سخت داره میشه.
این فهم از اون جنس فهم دینه. مثلا شما تا مادر نشی متوجه نمیشوی که مادر یعنی چه، فرزندش را چگونه دوست دارد. حالا یکی بگی که نه آقا توضیح بده من میفهمم، من ذهن خوبی دارم. آقا اینا با ذهن نیست دیگه، اینا فهمش با روحه. مفاهیم دینی بسیاریشون فهمشون با روح آدم سر کار داره. به همین دلیل ما داریم میگیم که از ابعاد مختلف ما باید تلاش بکنیم تا مفاهیم دینی رو درک بکنیم. یعنی به ابعاد انتقال مفاهیم دینی باید توجه داشته باشیم، به بعد زیباییش توجه داشته باشیم، به بعد عقلانیتش. یکی از ابعادش بعد علمیش بود که گفتیم گاهی از اوقات یک آگاهی کلیدی واقعا انسان رو متدین میکنه و دین رو برای انسان مورد قبول قرار میده. ولی ابعاد دیگری داره انتقال مفاهیم دینی. تا ما نریم اون دنیا، روز قیامت، اون دنیا که نباید گفت، باید گفت عالم آخرت، اونجا دنیا نیست، عالم آخرت باید اونجا برامون جا بیفته، اینجا باید این تلاش رو انجام بدیم. اجالتا شما درست میفرمایید، این که میفرمایید که ما میخوایم انتقال مفاهیم دینی رو به جان مخاطب یا به جان کودکانمون صورت بدیم، بله، به همین دلیل ما داریم این ابعاد متنوع رو مورد بررسی قرار میدیم.
بسیار متشکرم. یاد شعر بسیار زیبای آقای صالح‌الله افتادم که این روزها تیتراژ برنامه ما از خدا حفظش میکنه، که گفت تو میر عشقی عاشقان بسیار داری، پیغمبری با جان عاشق کار داری. یعنی اینطور. خیلی خوب، امروز به کدوم بعد از ابعاد انتقال مفاهیم دینی میرسیم؟
بله، ما قبلا وعده کرده بودیم بعد انس،
بله،
و عادت و تکرار رو که حالا کلمه تلقین رو هم بهش اضافه میکنم به این بعد بپردازیم. اساسا وجود انسان در ارتباط با پدیده انس و عادت یک ارتباط بسیار عمیقی داره. ما هم معمولا مورد غفلتمون قرار میگیره که بشینیم برنامه‌ریزی کنیم به چه چیزهایی انس پیدا کنیم، برنامه‌ریزی کنیم مبادا به چیزهایی انس پیدا کنیم که روح ما را افسرده کند، ما رو دچار سایش بکنه، کممون بکنه، وزن ما رو کم بکنه، ما رو به چیزهای کمی علاقه‌مند بکنه. یه نفر میگفت من سریال معمولا نگاه نمی کنم. گفتم چرا؟ گفت چون انس پیدا میکنم با آدم های سریال و اینا میشن بخشی از وجود من. من نمیخوام به این سادگی بخش های وجود خودم رو در اختیار اینوان قرار بدم. ببینید برنامه ریزی باید کرد برای انس. حالا دوستان ما وقتی کم کم پا به سن بگذارن ببینن چیزی برای اونها باقی نمونده جز چیزهایی که بهش انس دارن، اون وقت میگن که ای کاش از اول برای انسهای خودمون برنامه‌ریزی کرده بودیم. دوران دانش آموزی با هر کسی فوتبال بازی نمی کردیم، با هر کسی رفیق نمی شدیم که هر هفته او رو ببینیم، با هر کسی هم کلام و هم کلاس نمی شدیم، چون رفیق دوران دانش آموزی رو آدم با هیچی دیگه نمیتونه جاش بگذاره و عوضش بکنه. رفیق دوران دانش آموزی رفیق دوران دانش آموزیه و اگر ارتباط خصوصا ادامه پیدا کنه بخشی از وجود انسان میشه. در روایات هم داریم که رفیقی که رفاقتش از 20 سال گذشت فامیل آدم میشه، حکم فامیل پیدا میکنه. خب آدم خوب با آدمهای خوب انس پیدا کنه، مثلا خیلی فرق میکنه شما 4 تا رفیق خوب داشته باشی از قدیم که اینا آدمهای خوبی باشن، بعد هم رفیقتن، هم استادتن، هم دلسوزتن. استاد نه که بیان استادی کنه، رفتار زیباشون
ازشون یاد بگیر،
بله، و هم صفا میکنی باشون، یه دونه چایی میخوری باشون، مهمونی میری میای، نورانی تر میشی. وقت انس هست، انس یه چیز دیگه است. ما گاهی از اوقات میریم عبادت میکنیم، گاهی از اوقات میریم حرم، گاهی از اوقات کار خوب میکنیم، این فایده نداره. باید یه برنامه بریزیم به صورت مرتب، حداقل هفتگی یا روزانه، هرچند کم، تا انس بهش پیدا کنیم. پروژه‌ای یه دفعه نریم یک ماه خودمون رو وقف امام حسین کنیم، در 11 ماه دیگه امام حسین رو فراموش کنیم. روزی یه دونه سلام به امام حسین بدیم، ولی زمانش رو مشخص کنیم تا به اون عادت کنیم، انس باهاش پیدا کنیم. ما باید برای عنصر انس و عادت که اگه رهاش بکنیم خود به خود داریم به خیلی چیزا انس پیدا میکنیم، خود به خود داریم به خیلی از رفتارها عادت میکنیم،
بخوام یا نخوام
کم کم متوجه میشیم در آینده دور یه دفعه میبینیم سرمایه های ما چه چیزهایی هستن. کسی میخواست از دنیا بره، اون لحظات آخر گفت زیر دستای من رو بگیرید من رو بلند کنید، به من نقل میکردن با چه حالی اطرافیانشون گفتن حالا ما گفتیم چیه، چه اتفاق افتاده. لحظه های آخر گفت منو بیدار بلند کنید برید یک بار دیگه کوچه محلمون رو ببینم. خیلی من دوست دارم کوچه خودمون.
معنوس شده بود با
بله. و بعد اومد دید و یه اشک ریخت و جان داد. خب این انسان رو بهش احترام میگذاریم، به اونسش احترام میگذاریم. مثلا کاش میگفت اون سجاده منو برید من یه بار دیگه ببینمش. یه انس عمیقی پیدا میکرد با یه شیء مقدسی. درسته؟
بله.
اگر ایشون انس با مثلا امام حسین علیه السلام پیدا میکرد، شما یقین بدونید قبل از مرگ شما حسین رو میدید، چون اهل بیت خیلی هوای دل شیعیان و دوستان خودشونو دارن. لحظه های آخرش دوست داره حسین رو ببینه. آقا میومد چرا نیاد؟ خیلی ها بودن که دیدن و رفتن. پس ما برای انس باید برنامه‌ریزی کنیم.
پس رو چه بخوایم چه نخواهیم ما با چیزهای مأنوس میشیم. پس بله. چه بهتر که گزینش جدی داشته باشیم.
بله. حالا خب. این در ارتباط با انتقال مفاهیم دینی دو تا ارتباط داره. یکی این که ما باید بچه‌های خودمون رو با مفاهیم دینی، با مقوله‌هایی که در دین هستن انس بدیم. مثلا در ارتباط با نماز باید یه کاری کنیم به نماز عادت کنه. این سفارش پیامبر اکرم است. به نماز براش راحت بشه. خیلی وقتا استدلال نمیخواد نماز خوندن، واداشتن به گونه ای که انس پیدا بکنه تسهیل میکنه نماز خوندن رو و حتی تسهیل میکنه فهم معانی معنوی رو، مثل نماز یا مقوله های دیگه.
خب حالا این نکته اینجا مطرح میشه، شما گفتید که یه کار کنیم بچه هامون به نماز عادت بکنن. تا جایی که من یادم میاد وقتی بهمون یاد دادن یه کاری نکنید که عباداتتون از روی عادت باشه، اون وقت این چجوری این تضادش حل میشه؟
اولا این سخن غلط مشهوره. مگه میشه انسانی که روزی 5 مرتبه نماز میخونه نماز عادت نشه براش؟ چه کار دشواریه. شما که یه کاری رو روزی یه بار انجام بدید، هفته یه بار انجام بدید، چند سال عادت میشه براتون. این سخن باطلیه که انسان بگه که یه کاری کنیم عبادت برای انسان عادت نشه.
بخیر.
خب این هست که شاید کسانی که اینو میگن منظورشون این باشه که بیاید نماز رو فراتر از یک عادت بخونید،
صرفاً عادت نباشه.
صرفاً عادت نباشه. بیاید نماز رو عاشقانه بخونیم. خب انشالله هر کی تونست نماز عاشقانه بخونه ما از ماست. دعا داریم سلام مرام باشون برسونیم و این آرزوی همه ماست. ولی نه عادت نماز رو بشکنیم به دلیل اینکه عاشقانه نماز خوندن خوبه. عادت حکم کف پروازی انسان رو داره. یعنی وقتی شما به خوبی های عادت کنید کف پروازی شما مشخص میشه، سقوط نمی کنید
و اون باید باشه.
و اون باید باشه. امیر المؤمنین فرمود عودوا انفسکم بالخیرات، به کارهای خوب نفس خودتون رو عادت بدید که بگی من دیگه عادتم نمیتونم این کار خوب ترک کنم. این لازمه برای
روح. خوش اخلاقی هم میشه عادت باشه که بحث هفته گذاشتم بود.
خوش اخلاقی و همه رفتارهای خوب اگر عادت باشه، خوبیش به اینه که آدم ظلم به کسی نمی کنه. از سر عادت هم شما به کسی ظلم نکردی
مکتوبه.
جلسه قبل می گفتیم که اکتفا نکنیم به این خوش اخلاقی از سر عادت. این کف پروازی ماست. اگر ما او رو در مقابل ایمان، در مقابل عشق به خدا، در مقابل نیتهای مخلصانه عالی نیزنیم تو سرش، به خاطر اینکه کسی اکتفا نکنه به این کف، ولی اینکه این کف رو بشکنیم.
نه، این باید باشه و
این
لازم
باید باشه، چون هر لحظه سقوط میکنیم، هر لحظه در امتحان ها سقوط خواهیم کرد. عبد بدو انفسکم بالخیرات. بعد ولی سقف پروازی ما نباید عادت باشه. آخرش شما نماز برای چی میخونی؟ میگه آخرش برای عادت. خب این خوب نیست. یعنی میگی من عادت کردم نماز رو نمیتونم ترک کنم، ولی گاهی از اوقات میتونم نماز رو عاشقانه بخونم، شاکرانه بخونم، مؤمنانه بخونم. گاهی از اوقات میتونم سر نماز از قیامت هم بترسم، میتونم به خدای خوب خودم که تنهای منه و من یگانه خودم میدونم خدا رو با اون مناجات کنم. خب ببینید این عادت هست که موجب ترک نماز نشه. بعد از این عادت بالاتر حال خوبم گاهی از اوقات میاد، ولی نباید معناش این باشه که من هر موقع حال خوب پلکم نماز میخونم. یه نفر میگفتش که من فکر نکنم آدم بدی هستم، من خودم ماهی یکی دو بار نماز میخونم و فکر میکرد که مثلا اینجوری باید باشه. میگفت حال خوشی داشته باشم نماز میخونم. بهش گفتم واقعا خوبه همین ماهی یکی دو بار. گفت ای حاج آقا شما قبول دارید یه همچی رفتاری رو؟ آخونده آخه نمیپذیرن یه همچی روشی رو. گفتم البته آخونده حرفی که میزنن میگن آدم باید روزی 5 مرتبه دوست داشته باشه نماز بخونه. شما خیلی کمتر شده، یه کمی باید ببینید که فاصله ها کجاست. به مزاح عرض میکنم خدمتشون. پس عادت چیز خوبیه. عادت رو ما میتونیم یه کمی عمیق‌ترش بکنیم، تبدیلش کنیم به انس و تکرار باید بکنیم تا یه چیزایی برامون جا بیفته. واقعا بعضی چیزا تا تکرار نکنیم جا نخواهد افتاد. که من نمونه های از تأکید حضرت امام برای تکرار و تلقین رو، چون خیلی ها براش ارزش قائل نیستن، کلمه تلقین رو هم همینطور براش ارزش قائل نیستن، خدمت شما عرض میکنم به عنوان یک تکنیک فوق العاده مهم که حضرت امام هم تأکید میکرد در یه جایگاه های خاصی که نمونهشو برای شما میخونم. منتها ما باید اینو توجه بکنیم که اگر ما مراقبت نکنیم به خیلی چیزهای کم و بی ارزش و حتی بد عادت خواهیم کرد. کسی به بد اخلاقی عادت کرد، میفرماید سوء الخلق ذنب لا یغفر. بد اخلاقی که بهش عادت کرده طرف گناهی است که بخشوده نمیشه، چون عذرخواهی میکنه دوباره انجام میده، عادت کرده دیگه. پس جلوگیری از عادات سوء یه تکلیف بسیار مهمه. در مورد بچه‌هامون هم همینطور. بچه‌هامون میخوان دیندار بشن، مواظب باشین به بدی‌ها عادت نکنن، عادتشون رو بشکنیم. از این طرف مواظبت کنیم عادت‌های خوب پیدا کنن. خب برای اینکه بچه ما به خوبی عادت کنه، خیلی لطیف باید همراهیش کنیم، بگیم ببین به هر قیمتی شده الانم باید این نماز رو بخونی، عادت نشکنه تا بتونه عادت کنه به کارهای خوبی که باید انجام بده. اینقدر باش همراهی کنیم، همدلی کنیم، همزبانی کنیم، همفکری کنیم که عادت به خوبی ها نشکنه در بچه ما. این عادت بشکنه به قول قدیمی ها پشتش باد میخوره، دیگه نمیره سر کار، نمیدونم، این خیلی ضرر داره. از اون طرف یه نکته پایانی هم بگم، شما میخواید قطع کنید؟
نه بفهمید.
نکته دیگری که میخوام عرض کنم این استش که ما میتونیم عاداتمون رو سطح پایین بگیریم، میتونیم عاداتمون رو سطح بالا بگیریم.
یعنی چی؟
مثلا ما میتونیم عادت کنیم همیشه کار مخلصانه انجام بدیم
سطح بالا.
بله، یعنی عادت کلمه بدی نیست. خیلی ها فکر میکنن که بالاخره این عادی شده براش. خدا کنه برای ما عادی بشه کار مخلصانه انجام بدن. خدا کنه برای ما عادی بشه، عادت کنیم که نگاه حرام نکنیم، اصلا دیگه نتونیم این کار رو بکنیم.
خود چه فضیلت واقعا.
بله، از این مرتبه دیگه پایین تر نمیایم. روح ما فرصت پیدا میکنه برای مراتب بالاتر. میگن آقا این که عادت کرده چه ارزشی داره؟ مگه همیشه ما باید ترک گناه با کشتار انجام بدیم؟ کشتار کنیم و خودمون بکشیم تا گناه ترک بکنیم؟ نه، اصلا گناه مزاحمه. گناه ها رو با ترک، با عادت ترک کنیم و بعد بتونیم نیت های خودمون رو و روح خودمون رو مشغول امور بسیار بالا بکنیم. پس عادت رو در امور اندک میشه به کار گرفت، در امور بسیار عمیق هم میشه به کار گرفت. مثلا کسی عادت کنه هر شب گریه کنه، با خدا عشق بازی کنه، این هم اسمش میشه عادت. کلمه عادت رو
همیشه چیز بدی نیست.
بله، کلمه بسیار عمیقی بدونیم. اساسا بعضیا میگن که انسان رو بهش گفتن انسان به خاطر انس. اینقدر انس در وجود انسان جایگاه رفیعی داره و یکی از ابعاد بسیار مهمه روحی ماست. من یه بار به دوستان شبکه 3 میگفتم که شما ورزشی بگذارید، ورزش صبحگاهی که میگذارید، ورزش هایی که برای تو خونه هم میتونن انجام میدن، یه ورزش میدان به اصطلاح زورخانه ای هم بگذارید. میگفتن حالا زورخانه که توی خونه های مردم نیست، این ورزش های آیروبیک و این ها بهتر میتونن مردم انجام بدن. بهشون عرض کردم من ورزش زورخانه رو به این قصد نمیگم که شما مثلا حتما مردم باش ورزش کنن. ورزش صبحگاهی یک بهانه است همه ازتون قبول میکنن که صبح دارید ورزش نشون میدید، حرکت بدنی نشون میدید، اما اون نغمه هایی که میخونه اون کسی که پشت طبل نشسته و پشت زنگ نشسته و اون ذکر علی علی که میگه، شاید خیلی ها خواسته باشن تلویزیونشون با ذکر علی علی بگذارن اصلا خود به خود روشن بشه، اون وقت ذکر علی ابن عباده، ذکر علی ابن ابی طالب عبادته. چه اشکال داره این ورزشکارا هر روز صبح ما رو با نام علی ابن ابی طالب مأنوس کنن؟ آقا بعد از یه مدتی شما یه مسافرت میری، یه دفعه اصلا تو گوشت ذکر علی ابن ابی طالب میپیچه، عادت کردی به ذکر علی،
جای خالیش رو حس میکنی.
با یاد تو میخوابم، در خواب تو را بینم، اول از خواب تو برخیزم، اول تو به یادایی. ما باید برای اونس‌های خودمون برنامه بذاریم. من میخوام اینم تلویزیون در کدوم یکی از شبکه‌هاش منو میخواد با چی عادت بده. الان دعای عهد خیلی رایج شده تلویزیون، خیلی از برنامه‌ها میذارن. چقدر برای بعضی‌ها مأنوس شدن با دعای عهد. اصلا این دعای عهد نغمه یادآوری کننده بسیاری از خوبی‌هاست که در طول زندگیشون داشتن. ما باید برای اونس برنامه ریزی کنیم، برای اونس کودکانمون به چی برنامه ریزی کنیم.
یعنی اگر به اونسمون و عادتمون جهت بدهیم میتونه خیلی مؤثر باشه و ما رو برسونه اونجا.
بله، مثلا یه کسی میگه من موسیقی معمولا باید باشه تو آشپزخونه کار کنم، تو خونه کار کنم، تو چی؟ گفتم خب اون بچه رو چی کار میکنی؟ یه اون با این موسیقی اونس پیدا میکنه و این جزئی از روحش میشه. حالا من به از این جهت نگاه نکرده بودم، میدونست حالا زیاد موسیقی گوش کردن خوب نیست، ولی میگفت من دیگه عادت کردم. گفتم خب تو داره یکی دیگه هم عادت میدی، بعد اون نمیتونه بدون این زندگی کنه. یک کسی میگفت من از موسیقی انرژی میگیرم چه اشکال داره؟ گفتم خب اگر عادت کردی که فقط از موسیقی انرژی بگیری، دیگه خودت نتونستی برای خودت انرژی تولید کنی، نقص شخصیتی تو خواهد شد. من میخوام با این عبارت‌های مختلف رو درباره انس و عادت گفتم که از ابعاد مختلف به عمق پدیده انس و عادت توجه کنیم.
حالا که وقتی ما جدی نمیگیم، حالا نکته‌ای که از تمام فرمودیدم بهش برسیم انشالله. یکی از چیزهایی که آقای پناهیان ما باهاش مأنوس شدیم و عادت کردیم بهش همین قرارروزانه که هر روز با بیننده‌های خوبمون در سمت خدا داریم و اون هم تلاوت آیات عمران یک صفحه از قرآن کریم هست که من فکر می‌کنم اگر ما موفق بشیم که ختم قرآن داشته باشیم، قطعا جای خالی یک صفحه در برنامه و در این ساعت برای همه بیننده ها ملموس و مشهود خواهد بود. امروز صفحه 514 قرآن کریم رو با هم تلاوت میکنیم، آیات 24 تا 28 سوره مبارکه فتح در سمت خدا تلاوت میشه. برمیگردیم با احترام همراه شما و در کنار شما. این بحث مبارک پناهیان ادامه خواهد داشت.
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا. هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على
صلوات و درود خدا بر حضرت محمد مصطفی و خاندان پاکش انشاءالله زندگیتون منور به نور قرآن باشه یک نکته از این صفحه بشنویم حاجی پناهیان و بعد انشاءالله ادامه بحث رو داشته باشیم
بله در پایان این صفحه نورانی از قرآن اون وعده بسیار زیبای الهی بیان شد که لیظهره علی الدین کله خداوند متعال وعده فرموده است که روزی این دین بر همه ادیان عالم بر همه مرام ها بر همه اندیشه ها و طرز تفکر ها غلبه پیدا کنه امیدواریم که این روز هرچه نزدیکتر بهش بشوده باشیم علائمش هم هست در روایات هست حضرت وقتی ظهور می فرمایند که کسی برای نجات بشر تئوری دیگه نداشته باشه همه تئوری ها اومده و شکست خورده امروز همینطوره دموکراسی جواب نداده مارکسیسم قبل از این جواب نداده سوسیالیست ها نتونستن بشر رو نجات بدن بنبست ها وقتی فراوان شد آماده میشن که حرف حق رو بشنوند
انشاءالله خیلی خوب یک سوال هم پیش روی من هست منتها بذارید نکته های حاجی پناهیان رو بشنویم در مورد نکات از تمام فرمودید در مورد اون عادت بفرمایید بعد انشاءالله من سوال رو بپرسم ازتون
یکی از ابعاد ارتباط انس و تکرار و عادت با انتقال مفاهیم دینی این است که ما از تلقین استفاده کنیم خود تلقین یکی از روش‌های خودسازیه
برای خودمون یا برای دیگران
هم خودمون هم دیگران خودها برای دیگران باید به زیبایی صورت بگیره برای خودمون هم طبیعتاً اونجوری که بتونیم عمیق روش فکر کنیم تلقین یک کلمه است که خیلی جاها دوباره مثل عادت بهش بد نگاه میشه آقا شما دارید تلقین میکنی به آدم خب اگر کسی استدلال دینی رو پذیرفت بعدش دیگه نیاز داره تکرار بکنه و تلقین کنه تا جا بیفته براش
مثل خیلی از آیات قرآن
بله دقیقا این عبارات حضرت امام هست درباره تلقین میخوام خدمت شما عرض کنم پس ارتباط انس و انتقال مفاهیم دینی از دو جهت شد یکی این که در انس و عادت ما انقدر یک رفتاری رو تکرار میکنیم تا درکش بکنیم
تکرار یک
صورت عمیق بله یک رفتار رو یا یک نیت رو اینقدر تکرارش میکنیم تا بتونیم درکش بکنیم رابطه دیگر بین تکرار و انس با انتقال مفاهیم دینی این استش که این مسئله رو ما درک کردیم با تلقین او رو مؤثر در وجود خودمون قرار میدیم یعنی فهمیدیمش حالا باید نوبت تلقینه که خب این هم یک نوع تکراره و یک نوع انس به دنبال خواهد
داشت مثلا در مورد تلقین الان یک مادری میخواد با یه دختر صحبت بکنه یه نمونه از تلقین مثال میزنی خوره به ذهن نزدیک بشه مثلا بگه چه دختر خوبی هستی تو
نه اون که تشویقه حالا میتونه این تشویق هم به صورت تلقین کردن موضوع خاصی همراه
باشه، خوب بودنش رو مرتب تلقین بکنه.
اگر آثار سویی نداشته باشه اشکالی نداره، ولی ما زیاد توصیه نمی کنیم اساسا تشویق رو، محبت رو زیاد توصیه می کنیم، ولی تشویق رو.
تلقین یعنی چی؟ یعنی شوالا یک پدر یک مادری میخواد یک مسئله رو به فرزندش تلقین بکنه.
مثلا ما یکی از چیزهایی که مکرر باید به خودمون بین خودمون در گفتگوهامون تلقین کنیم سخن از رفتن است. ما میریم، یه روزی خواهیم رفت، یه روزی بالاخره بنده دیگه اینجا نخواهم بود، شما جایتی نخواهید بود، ما هم میریم از این دنیا و این قطعا اینطوره. شما هم همین قصدو دارید؟
باوریه که حالا داریم برای هم بازگوش میکنیم،
تلقین کنیم واقعا به خودمون. میریم و ممکنه یاد ما رو گرامی بدارن، ممکنه یاد ما رو گرامی ندارن، یادشون بره، ولی رفتن ما قطعیست. ببینید همین رفتن ما قطعیست، اینو باید تلقین کنیم. هر دفعه به یک زبان زیبا و دلنشین، هر دفعه از یک موقعیت استفاده کنیم. یکی از موضوعاتی که خیلی باید به خودمون تلقین کنیم کوتاهی زندگی ما در این دنیاست. درسته؟ یکی از موضوعاتی که خیلی باید تلقین کنیم محبت خدا به ماست. خدا واقعا خیلی ما رو دوست داره، از مادرمون خیلی بیشتر، خیلی بیشتر. و حالا دیگه نمیخوام
به بهانه های مختلف اینا بیاد.
بله، اینا رو هی باید تلقین کنیم. ما اصلا تنها نیستیم، خدا مراقبت میکنه از ما. اینو باید به خودمون تلقین کنیم.
بسیار خوب، خوب بود، برنمونه خوب بود. حالا نقطه امام داشتن میترسم نرسیم.
در حضرت امام میفرماید تکرار در قرآن مجید زیاد است. بعضی ها خیال میکنن که این تکرار چرا و حالا که لازم است. حالا شما باید توجه کنید که حضرت امام خودشون هر روز برنامه قرائت قرآن داشتن. من از یکی از محافظین نزدیک ایشون، از دوستان ما هست، مقدار قرائت قرآن حضرت امام رو شنیدم، گفتم خب من نمیتونم مردم بگم، مثلا مردم باور نکنن
با اون همه مشغله،
با اون همه مشغله این همه قرآن میخونن. چرا؟ یعنی هر آیه رو میخونن براشون آشناست، چرا تکرار میکنن؟ امام معتقد بود و اجرا میکرد. این تکرار لازمه برای اینکه در جان ما قرار بگیره. و حالا که لازم است، یکی از چیزهایی که برای ساختن انسان مفید است تلقین است. انسان خودش هم اگر بخواهد ساخته بشود، باید آن مسائلی که مربوط به ساختن خودش است تلقین کند به خودش، تکرار کند. یعنی ما هم برای هم دیگه، هم برای خودمون. اون تا زیبایی رو در نظر بگیریم، سلیقه رو در نظر بگیریم، موقعیت در نظر بگیریم که این اتفاق قشنگ بیفته. درسته؟ یک مطلبی که تأثیر در نفس انسان باید بکند، با تلقینات و تکرارها بیشتر در نفس انسان نقش پیدا می‌کند. یه جای دیگه فرمودن حضرت امام نکته تکرار ادعیه و تکرار نماز در هر روز چندین دفعه و همیشه این است که انسان با گفتن و شنیدن خود انسان قرائت میکنه و میشنود. من میخوام این کلمات حضرت امام رو ببینم، محاوره‌ای بوده بیانشون. آن آیاتی که سازنده است مثل سوره مبارکه هم که یک درس سازنده است، انسان باید اینها رو تکرار کند، تلقین کند، نفس را حاضر کند برای شنیدن. به خودش میگه ببین بشنو این قصه اینجوریه. یعنی حضرت امام داره ما یاد میده ما نماز میخونیم باید نماز رو به خودمون تلقین کنیم. نمیدونم تلقین میت رو شما صحنه‌شو دیدید یا نه.
بله.
که خیلی صحنه جذابیه، خیلی قشنگه، خیلی باشکوهه، خیلی زیباست. اگر ما در برنامه هامون این صحنه رو فقط به عنوان یک ماتم، یک مصیبت، یک صحنه بد که برای کسانی اتفاق افتاده نشون بدیم، واقعا اشتباه کردیم. بعضی از اولیاء خدا سفارش میکردن که برید مثلا قسل دادن یکی از اولیاء خدا رو ببینید، چقدر زیبا، چه صحنه ای، پر از نور اون محفل، آخرین آبی که روی بدنش میریزند و کفن بکنش میکنند و عین لباس دامادی مثلا برای آقایون یا چی. اینا این صحنه هایی است که جزء زندگی ماست، جزء بسیار جدی زندگی ماست. مرگ اتفاق خشن و زشتی نیست. خب تلقین میت یکی از قشنگترین صحنه هایی است که انسان میتونه ببینه، که آدم برای آخرین بار تو اون خانه قبلشون خوابیده، میگه اسمع افهم یا فلان ابن فلان، اگر ازت پرسیدن من ربک بگو ان الله ربی از پیغمبر ازت پرسیدن نترس، اینا رو قشنگ جواب بده. مخصوصا اگر یک کسی دوست داشته باشه اون میت رو، عزیزش باشه، چقدر قشنگ تلقین میکنه. بگو اینا رو، با عشق میریزه و میگه این کلمات رو تلقین میکنه. خب ما سر نماز از امام میفهم باید همینجوری به خود تلقین کنی: الحمدلله رب العالمین، الرحمن الرحیم. آدم به خودش تلقین کنه، نمیخواد به خودش یاد بده، ما اینا رو بلدیم،
های تکرار خودش موضوعیت.
بعد حضرت امام فرمودند این که من در بعضی از مسائل برای دوستان دائما یک مطلب را تلقین میکنم و اظهار میکنم، برای این است که مطلب مهم است، ساختن یک جامعه است، ساختن یک ملت است و خب خیلی مطالب دیگه. دوباره یه جای دیگه میفرمایند تکرار در قرآن مجید زیاد است و این رو هم دارن. یکی از اموری که حتی در امراض مؤثر است تلقین است، یعنی تلقین رفع امراض جسمی هم حتی میکنه، چه برسه امراض روحی که اساسا راهش تلقینه. یا خود مریض به خودش تلقین کند یا کس دیگری به او تلقین کند که تو خوب شدی، تو خوب میشوی. این مکرر وقتی که شد در نفس انسان اثر میگذارد. این کلام حضرت امام، من این رو عمل دارم. یا تو اون نامه اخلاقی و عرفانی حضرت امام با حضرت رحمت آقا رضوان خدا بر اون بزرگواران باد، میفرماید سعی کن در خلوات در این بارقه الهی فکر کنی و به طفل قلبت تلقین کنی. قلب رو به مثابه یه طفلی گرفتن و بهشون میگن تلقین کن. حالا ما میخوایم همین کار رو برای بچه‌هامون بکنیم، ببینید چه فضایی ایجاد میشه. و تکرار کن تا به زبان آید و در ملک و ملکوت وجودت این جلوه خودنمایی کند و به غنی مطلق بپیوندد، تا از هر کسی جز او غنی شوی و از او توفیق وصول بخواه، که کلمات بسیار بلند و عرشی هست. دوباره جای دیگری بذارید من رو بخونم، پسرم اگر میتوانی با تفکر و تلقین نظر خود را نسبت به همه موجودات به ویژه انسان‌ها نظر رحمت و محبت کن. ببین اینا راهه برای چه موضوعی؟ برای مهربان شدن به دیگران. در جای دیگری دوباره می‌فرماید تلقین کنیم به خودمان که غیر از اراده او چیز دیگری نمی‌تواند کارگر باشد و اراده او بود که ما را به پیروزی نیمه کار رساند. یعنی ما هنوز پیروزی نهایی طبیعتاً فرج حضرت خواهد بود و الی آخر. در جمله دیگه فکر کنم همه اینها مربوط به نامه حضرت امام به حاسد احمد آقا هست. حتی آنان که از طریق برهان این حقیقت را ثابت می دانند کمتر به آن باور دارند و مؤمن هستند. ایمان به امثال این حقایق حاصل نشود مگر با مجاهدت و تفکر و تلقین. پس من دیگه فکر کنم وظیفه ما انجام دادم،
جا افتادی،
بله جا بندازم که تلقین چه کار ارزشمندیه. هم انسان برای خودش، تلقین نوعی تکراره، تکرار در عمل میشه عادت، در همجواری ممکنه نامش رو بگذاریم انس، در موضوعات فکری نامش رو بگذاریم تلقین. این تکرار برای تفهیم مفاهیم دینی بسیار لازم.
بسیار معذرتون ممنون، متشکریم. این هم بعدی بود از ابعاد انتقال مفاهیم دینی، بعد انس و عادت و تکرار و تلقین. حالا به این سوال نمیرسیم چون خیلی فرصت نداریم، کمتر از یک دو دقیقه بعد خداحافظی بکنیم. انشاءالله اگر سوالات شما به دستمون رسید هفته آینده از محضر حاجی پناهیان عزیز خواهم پرسید. آقا بسیار ممنون، متشکرم ازتون. من نکته رو فقط یادآوری بکنم و اون همین که امروز آخرین روز ماه ربیع الاوله. میدونید که دوستان خوب ما در سمت خدا با دفاتر مراجع معظم تقلید ارتباط برقرار کردن، اجازه اونها رو گرفتن که شما تا سقف 100,000 تومان اگر مالی رو از کسی تلف کردید، حقی به گردن دارید و صاحبان اون حق رو نمیشناسید یا بهشون دسترسی ندارید، شما خودتون بدون اجازه از مراجع معظم تقلید، چون اجازهش رو برمی سمت خدا گرفته، تا سقف 100,000 تومان شما خودتون میتونید مستقیماً اون مال که در واقع باید اون حقی رو که پرداخت بکنید به دست فقرای عزیز برسونید، فقرایی که میشناسید.
البته اونهایی که تمکن مالی ندارن، حاجی ماندگاری دیروز هم اشاره کردن، همین که نیت بکنید به نیت رد مظالم، بعدن یعنی بعد از حالا این ماه هم میتونید پرداختش بکنید. در البته بگم پرداخت رد مظالم در این ماه خصوصیتی نداره، فقط این ماه ما اجازهش رو از مرجع تقلید گرفتیم. در ماه های آینده اگر شما بخواید پرداخت بکنید رد مظالم رو، میتونید زنگ بزنید با دفتر مرجع تقلیدتون ارتباط برقرار بکنید و این اجازه رو بگیرید. بعضی هم در مورد اموالی که از بیت المال تلف کرده بودن پرسیدن، شماره حساب 108.14 خزانه داری کل نزد بانک ملی رو ما اعلام کردیم که توجه داشته باشید این حساب مربوط به دیون‌های شما به بیت المال. خیلی ممنون، متشکرم حاجی پناهیان، خیلی ممنون از شما دوست عزیز بیننده، خداوند پشت پناهتون باشه. حاجی متشکرم.
پروردگار، از این روز و روزگار و از اکنون پیشتر روزیم مقدر و معلوم است و اقتدار تو و توانایی مطلقت در رزق و بر زیاد خواهیم غالب بوده و هست. و حالا که خداوند به لطف هر که را خواهی روزی بخشی و با آنکه می‌دانم هر چه از حاصل دنیا و نصیب گذرایش بخواهم اگر بخواهی نصیبم می‌کنی، اما آفریدگار رونق و روزی این کشت و این زراعت دنیا را نه بر سفره در گذر اکنون که بر خوان مانای آخرت می‌خواهم. و می خواهم خداوند که روزی خور خان بهشتت باشم، که این دنیا حتی اگر برایم شبهه بهشت به ارمغان بیاورد و حتی اگر برترین و بیشترین نصیبها را داشته باشم، باز هم انگار چیزی کم دارد و گویی بادیست که من و دارا یا همه چیزم بی ثبات و ماندگاری در آن معلقیم و هر آن هراس سقوطمان می رفت. پس خداوند مرا به لطف معرفت روزی جاودان بخش تا شاکرتر از پیش و اکنون باشم. خداوند نزدیکتر از
مؤسسه عصر بیان معنوی. تلفن تماس تهران 66 49 12 02، شماره پیامک 1013 13.